موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این روزها که آماده می شیم عید میلاد مسیح رو با شکوه تر از همیشه برگزار بکنیم، توجه شما رو به این جمله در کتاب اشعیا فصل 40 آیه 5 جلب می کنم. جلال یهوه مکشوف گشته. اگر منو خوب بشناسید، حتما می دونید جلال خدا و جلال یهوه برای من بی نهایت مهمه. در واقع، در تعالیم و خدمتم روی این موضوع خیلی اصرار و پافشاری می کنم. من اغلب درباره جلال خدا صحبت می کنم، چون کتاب مقدس اغلب درباره جلال خدا صحبت می کنه. حالا با خودتون فکر می کنید شاید الانم می خوام موضوع جلال خدا رو که برام خیلی عزیزه به پیغام کریسمس ربط بدم. ولی باید بگم خیر، اصلا اینطور نیست، چون در واقع کلام اشعیا در فصل 40 آیه 5 دقیقاً خودش موضوع اصلی کریسمسه و احتیاجی نداره که اون رو به کریسمس رب بدم. جلال یهوه مکشوف گشته. این پیغام کریسمسه. تولد مسیح مکاشفه جلال یهوه می باشه، چنانکه اشعیا وعده میده. در اصل در اون مایه جلال یهوه در جای جای عید میلاد مسیح به چشم میاد. به گفته کتاب مقدس لحظه تولد مسیح فرشتگان با نظر به جلال خدا بانگ میزنند: خدا را در عرش اعلی جلال باد. در انجیل لوقا فصل 2 آیه 9 وقتی شبانان با فرشته ملاقات میکنند میفهمند جلال یهوه گرد ایشان میتابه و از این رو بی نهایت ترسان میشن. بنابراین هنگام تولد مسیح جلال یهوه تمرکز اصلی اون فرشتگانه. جلال یهوه عطر و رایحه غالب بر صحنه تولد مسیح است. جلال یهوه به عید میلاد مسیح تحمیل نمیشه. جلال یهوه خودش کانون اصلی عید میلاد مسیح است. الان به کتاب اشعیا فصل 40 نگاه بکنیم. ابتدا پیش زمینه رو توضیح میدم تا با اهمیت کلام اشعیا در این فصل آشنا بشید. کتاب اشعیا به سه بخش تقسیم میشه. 35 فصل اول فصل های تاریکی است که از محکومیت و داوری خبر میده. در این فصل ها خدا از غضب و انتقام و محکومیت و داوری سخن میگه. البته این غضب و انتقام و محکومیت و داوری فقط بر قوم اسرائیل اعلام نمیشه، بلکه بر سایر امت‌ها و ملت‌ها نیز. اما در میانه اون دلگیری و تاریکی نور رحمت و فیض خدا سوسو میزنه، چون محبت خدا همواره بر داوری خدا سایه میاندازه. اما به طور کلی این 35 فصل از داوری شدید و بی‌امان خبر میده. سپس به بخش دوم میرسیم، یعنی فصل 36 تا 39. این چند فصل در واقع جان کلام نبوت اشعیا میباشه. این فصل ها یه بافت و زمینه تاریخی رو در اسرائیل بنا میگذارن. پیغام کتاب اشعیا در همین بافت و زمینه تاریخی بیان میشه. اشعیای نبی رویدادهای زمانه خودش رو توصیف میکنه و اعلام میکنه که چرا خدا باید داوری خودش رو نازل بکنه. با اینکه این فصلهای تاریخی فصلهای مستقل و مجزا به حساب میان، اما به موضوع 35 فصل اول بی ربط نیستن. برای همین میتوان گفت 39 فصل اول در کتاب اشعیا از داوری خبر میدن. اما خدا رو شکر کتاب اشعیا در فصل 39 تموم نمیشه. برای قوم خدا روز دیگری از راه میرسه. فصلهای 40 تا 66 نوید بخش این روز میباشن. سپس به بخش سوم کتاب اشعیا میرسیم که درباره نجات و رستگاری است. در همین بخش در فصل 53 ماشیه آن خدمت گزار رنج دیده معرفی میشه. بعد از 39 فصل که از داوری میشنویم، حالا به فصل 40 آیه 1 توجه بکنید. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید. خدای شما میگوید سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. بله، این پیغام تسلی است. پیغامی است که نوید میده نجات در راهه. گناهان آمرزیده شد. تنبیه و تأدیب تمام شد. این پیغام امیده، پیغام جلال. این سپید دم یک روز تازه است. این نوری است در انتهای یک تونل تاریک. این ستاره صبح که در پایان شب تیره و تاریک سوسو میزنه. نجات در راه. با این مقدمه در دعای اول، سپس با آیه 3 میرسیم. اشعیای نبی ما رو به این سپید دم روز تازه نزدیکتر میکنه. آیه 3 میگوید صدای ندا کنندهی در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. وقتی به عهد جدید میرسید و فصل سوم انجیل متی رو میخونید، در آیه 3 متوجه میشید یحیای تعمید دهنده این نبوت اشعیا رو به انجام میرسونه. این مرد یعنی یحیای تعمید دهنده که در بیابان ندا میده، تسلی، آمرزش، نجات و طلوع روز تازه رو نوید میده. یحیی فقط راه رو مهیا نمیکنه، بلکه شاهرایی رو در دل آدمیان باز میکنه. در ادامه به آیه 4 میرسیم. هر دره‌ای برافراشته و هر کوه و تپه‌ای پست خواهد شد و کجی‌ها راست و ناهمواری‌ها هموار خواهد گردید. یحیی همه چیز رو در قلب و زندگی آدمیان سر و سامون میده و اونها رو برای از راه رسیدن منجی ایشان آماده میکنه. این خدمت یحیی است. او درباره توبه و اعتراف به گناه موعظه میکنه. او مردم رو تعمید میده. تعمید در آب نشونه شستشوی دل بود. یعنی تعمید دهنده اعلام میکنه نجات و رستگاری در راهه. در اشعیا فصل 40، حالا به آیه 5 نگاه بکنیم. و جلال یهوه مکشوف گشته. وقتی سرانجام جلال یهوه میتابه، تمامی بشر آن را با هم خواهند دید. این یک وعده واقعی است. اما چرا واقعی است؟ زیرا که دهان یهوه این را گفته است. آیه 8: گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، اما کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. اگه خدا حرفی میزنه، حرفش سنده. بله، روز نجات از راه میرسه. یحیای تعمیددهنده اون رو اعلام میکنه. او دل مردم رو آماده خواهد کرد. راه ناهموار رو هموار خواهد کرد. آنگاه جلال یهوه مکشوف خواهد شد. در اینجا اشعیای نبی که واقعیت تولد کلیسا برای او واضح و روشن نیست، از دوران کلیسا گذر میکنه و به زمانی میرسه که همگان در ملکوت خدا درخشندگی کامل جلال یهوه رو خواهند دید. دوباره به اشعیا فصل 40 آیه 5 برمیگردیم تا بخش اول این آیه رو بررسی بکنیم. جلال یهوه مکشوف گشته. این جمله به چه معناست؟ این چه لقب و عنوانی است؟ منظور چیست؟ این پیغام روح خدا کدوم حقیقت رو بیان میکنه؟ به زبان ساده، جلال یهوه گویای ذات خداست. هر گونه تجلی شخصیت خدا، هر گونه تجلی صفاتهای خدا در دنیا و این عالم هستی به معنی جلال خدا می باشه. به عبارتی جلال برای خدا مثل درخشندگی برای خورشیده، مثل خیس بودن که مشخصه آبه. جلال برای خدا مثل گرماست که مشخصه آتشه. جلال خدا یعنی بازتاب ذات و شخصیت خدا، درخشش ذات و شخصیت خدا، تابش ذات و شخصیت خداست. جلال خدا ثمره حضور خداست، مکاشفه خود خداست. هرگاه خدا خودش رو آشکار میکنه، جلالش آشکار میشه. در واقع جلال خدا به حضور خدا اشاره میکنه. ما میدونیم هرچه در این دنیا وجود داره جلوه جلال خدا میباشه، چون خدا خودش همه چیز رو آفرید. از این رو هرچه در دنیا وجود داره به نوعی جلوه ذات خدا و گویای شخصیت خداست. آسمان ها جلال خدا را اعلام می کنن. حیوانات دشت و صحرا خدا را جلال می دن. هرچه آفریده دست خداست گویای ذات خدا می باشه. همه اعمال دست خدا نمودار ذات خداست. کل مخلوقات و هرچه در این دنیا وجود داره و هستی داره مکاشفه جلال خدا می باشه. همه آفریده های خدا وجود خدا و ذات خدا رو آشکار می کنن. شما در یک گل کوچیک جلال خدا رو می بینید. در پروانه ها جلال خدا رو می بینید. در یک درخت جلال خدا رو می بینید. در آسمان جلال خدا رو میبینید. در همه چیز جلال خدا رو میبینید. کل آفرینش به جلال خدا و ذات خدا اشاره میکنه. حالا موسی رو به یاد میاریم که با وجودی که همه این آفرینش رو به چشم دیده بود، بازم میخواد جلال خدا رو بیشتر ببینه. او در کتاب خروج فصل 33 به خدا میگه جلالت رو نشانم بده. انگار موسی تا حالا جلال خدا رو ندیده که بازم میخواد اون رو بیشتر ببینه. خدا به موسی میگه کسی نمیتونه من رو ببینه و زنده بمونه. نمیتونم پری جلالم رو نشونت بدم چون زنده نمیمونی. ولی اجازه میدم پشت من رو ببینی. به این ترتیب خدا موسی رو در شکاف صخره میگذاره و گوشه ای از جلالش رو برای موسی مکشوف میکنه. بنابراین علاوه بر این که خدا از طریق مکاشفه عام در خلقتش جلال خودش رو آشکار میکنه، علاوه بر این که در طبیعت جلال خدا رو میبینیم، خدا در گذشته در مواردی مکاشفه خاص از جلالش رو آشکار میکنه. برای نمونه آن روز وقتی خدا موسی رو در شکاف صخره قرار میده، جلال خودش رو به اون مکشوف میکنه. سپس زمانی که موسی از کوه سینا پایین میاد، جلال خدا از چهرهش میتابه و مردم جلال خدا رو در چهره موسی میبینن. خدا مکاشفه خاص از جلالش رو به عده نشون داد. در همین راستا به چند نمونه اشاره می کنیم. در باغ عدن، آدم و حوا در خنکی روز با خدا راه می رفتند و با خدا سخن می گفتند. حضور خدا در ابری از نور که توصیف اون برای ما آسون نیست، در اونجا نمایان بود و اونها جلال خدا رو دیدند. در کتاب لاویان، فصل 9 آیه 6 موسی به قوم اسرائیل میگه جلال یهوه بر شما ظاهر خواهد شد. بله، جلال یهوه بر اونها ظاهر شد. زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بود، در کتاب خروج فصل 16 خدا اونها رو با نان آسمانی من خوراک میده. کلام خدا به ما میگه با نازل شدن من از آسمان آنها جلال یهوه رو دیدن. در کوه سینا وقتی موسی با خدا ملاقات میکنه، جلال یهوه کوه رو و موسی رو میپوشونه، اما مردم منظر جلال خدا رو در پایین کوه نمیبینن. خروج فصل 24 آیه 15. در کتاب خروج فصل 40 وقتی بنای خیمه عبادت تموم میشه، جلال یهوه اونجا رو پر میکنه. در کتاب لاویان فصل 9 زمانی که خدمت کاهنان پایه‌گذاری میشه و کار کاهنان شروع میشه، وقتی خدمت کاهنان تعریف میشه و اونها برای این خدمت تعیین میشن، در همون ابتدا جلال یهوه ظاهر میشه. در کتاب اعداد فصل 14 آیه 10 وقتی قوم اسرائیل به منطقه قادش برنیا میرسن، به جای آن که با ایمان به سرزمین موعود قدم بگذارن، گله و شکایت میکنن و طغیان و سرکشی سر میدن. اینجاست که به گفته کتاب مقدس جلال یهوه ظاهر میشه. سپس به ماجرای سه مرد به نام قوره و داتان و ابیرام میرسیم که خودسرانه تصمیم میگیرند خدمت کاهنان را انجام بدن. اما با این اقدام این مقام مقدس کهانت را نجس میکنن. برای همین زمین دهان باز میکنه و اون سه مرد رو در خودش میبلعه. اینجاست که به گفته کتاب اعداد فصل 16 آیه 19 جلال یهوه ظاهر میشه. در همین فصل 16 زمانی که قوم اسرائیل در مقابل موسی و هارون شورش میکنند، جلال یهوه آشکار میشه و خداوند قصد میکنه اونها رو در یک لحظه هلاک بکنه. حالا به کتاب اعداد فصل 20 نگاه بکنیم. قوم اسرائیل در بیابان سرگردونند. اونها در منطقه مریبه تشنه میشن. در همین زمان موسی و هارون در پیشگاه خداوند سجده میکنند تا برای قوم دعا بکنند. اینجاست که جلال یهوه ظاهر میشه. به گفته کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 11 وقتی بنای معبد تموم میشه جلال یهوه ظاهر میشه و معبد رو پر میکنه. در کتاب دوم تواریخ فصل 7 آیه 1 وقتی اولین قربانی رو در معبد تقدیم میکنند جلال یهوه ظاهر میشه و قوم سجده میکنه و خدا رو میپرستند. با همه این توصیف ها میبینیم که خدا جلال خودش رو فقط در عالم هستی مکشوف نمیکنه. خدا در گذشته جلال خودش رو به شکلهای مخصوص آشکار کرد. خدا جلال خودش رو در شکینا آشکار کرد. شکینا یعنی ابر بسیار نورانی و درخشان جلال خدا که نمودار حضور خدا در عهد عتیق بود. ناگفته نمونه در همه این رویدادها و مناسبتها که جلال خدا ظاهر میشه همیشه و هر بار شاهدیم که جلال خدا همراه با یک پدیده ظاهر میشه و همچنان برای ما یک سر باقی میمونه. منظور اینه که جلال خدا در ابر ظاهر میشه، در ستون آتش ظاهر میشه، در نور درخشنده ظاهر میشه. از این رو برای ما خیلی دشواره بفهمیم جلال خدا به چه میمونه. اما فقط یک فصل در عهد عتیق وجود داره که جلال خدا اونجا برای ما توصیف میشه. در کتاب حزقیال فصل 1 حزقیال با الهام روح القدس از آیه 4 برای ما توضیح میده شکینا به چه میماند. به این آیات توجه کنید. پس نگریستم و اینک باد شدیدی از طرف شمال برمی آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگی گرداگردش و از میانش یعنی از میان آتش مثل منظر برنج تابان بود و از میانش شبیه 4 حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود که شبیه انسان بودند و هر یک از آنها 4 روی داشت و هر یک از آنها 4 بال داشت. همین جایی رو بگیم که این توصیف حضور فرشتگان نزد شکینا می باشه. حالا به ادامه آیات توجه بکنید. و پاهای آنها پاهای مستقیم و کف پاهای آنها مانند کف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی درخشان بود و زیر بالهای آنها از 4 طرف آنها دستهای انسان بود و آن 4 رویها و بالهای خود را چنین داشتند و بالهای آنها به یکدیگر پیوسته بود و چون می رفتند رو نمی تافتند بلکه هر یک به راه مستقیم می رفتند. و اما شباهت رویهای آنها این بود که آنها روی انسان داشتند و آن 4 روی شیر به طرف راست داشتند و آن 4 روی گاو به طرف چپ داشتند و آن 4 روی عقاب داشتند و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یکدیگر جدا بود و 2 بال هر یک به همدیگر پیوسته و 2 بال دیگر بدن آنها را می پوشانید و هر یک از آنها به راه مستقیم می رفتند و به هر جایی که روح می رفت آنها می رفتند و در حین رفتن روح نمی تافتند. اما شباهت این حیوانات این بود که صورت آنها مانند شعله های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت مشعل ها بود و آن آتش در میان آن حیوانات گردش می کرد و درخشان می بود و از میان آتش برق می جهید و آن حیوانات مثل صورت برق می دویدند و بر می گشتند. و چون آن حیوانات را ملاحظه می کردم اینک یک چرخ به پهلوی آن حیوانات برای هر روی هر کدام از آن چهار بر زمین بود و صورت چرخ ها و صنعت آنها مثل منظر زبرجد بود، یعنی سنگ قیمتی و گرانبها، و آن چهار یک شباهت داشتند و صورت و صنعت آنها مثل چرخ در میان چرخ بود و چون آنها می رفتند بر چهار جانب خود می رفتند و در حین رفتن به هیچ طرف میل نمی کردند و فلکه های آنها بلند و مهیب بود و فلکه های آن چهار از هر طرف از چشما پر بود و چون آن حیوانات می رفتند چرخها در پهلوی آنها می رفت و چون آن حیوانات از زمین بلند می شدند چرخها بلند می شد و هر جایی که روح می رفت آنها می رفتند. به هر جا که روح سیر می کرد و چرخها پیش روی آنها بلند می شد. زیرا که روح حیوانات در چرخها بود و چون آنها می رفتند اینها می رفت و چون آنها می ایستادند اینها می ایستاد و چون آنها از زمین بلند می شدند چرخها پیش روی آنها از زمین بلند می شد. زیرا روح حیوانات در چرخها بود. حالا به آیه 26 توجه بکنید. و بالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت تخت شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود و از منظر کمر او به طرف بالا مثل منظر برنج تابان مانند نمایش آتش در اندرون آن و گرداگردش دیدم و از منظر کمر او به طرف پایین مثل نمایش آتشی که از هر طرف درخشان بود دیدم مانند نمایش رنگین کمان که در روز باران در ابر می باشد. همچنین آن درخشندگی گرداگرد آن بود. الان شما میگید آقای مک‌آرتور به ما رحم بکن، رشته کلام از دستمون در رفت. بسیار خوب، راستشو بخواهید سالهاست مردم از من میپرسند معنی این آیات چیه؟ جواب من همینه که اصلا سرنخی ندارم، کاملا بی اطلاعم. به نظرم حزقیال میخواد همین حس رو به ما منتقل بکنه که قرار نیست خیلی از کلام او سر در بیاریم. حزقیال تمام تلاش خودش رو میکنه که یک حقیقت توصیف ناپذیر رو توصیف بکنه. به قول یک نفر، حزقیال سعی میکنه حقیقتی رو که قابل فهم نیست توضیح بده. او سعی میکنه موضوعی رو برای ما توضیح بده که بیان اون و توضیح اون محاله. حزقیال جلال یهوه رو میبینه. این منظر شباهت جلال یهوه بود. به عبارتی حزقیال میگه سعی کردم بهترین تصویر رو برای شما توصیف بکنم. اما بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. این حقیقت یک سر عظیمه. موضوع خیلی سنگینیه. به هر حال حزقیال تلاش خودش رو میکنه. او در فصل 3 جلال یهوه رو میبینه. در فصل 8 و 9 و 10 جلال یهوه رو میبینه. حزقیال چندین بار جلال یهوه رو میبینه. اما جلال یهوه همچنان برای او یک سر وصف‌ناپذیر باقی میمونه. الان سراغ حبقوق نبی بریم. او میگوید روزی میآید که جهان از معرفت جلال یهوه پر خواهد شد به شکلی که آبها دریا را میپوشاند. اما تا آن روز که جهان از شناخت کامل جلال یهوه پر بشه، شناخت و درک ما از جلال یهوه محدود خواهد بود. ما همه چیز رو نمیفهمیم. حزقیال در حالی جلال خدا رو توصیف میکنه که همزمان قادر به توصیف اون نمیباشه. هرچه بیشتر توضیح میده ما بیشتر گیج میشیم. این درسته که آفرینش و این جهان هستی جلال خدا رو مکشوف میکنه. علاوه بر این، در گذشته در مواردی جلال خدا در نور شکینا به طور مخصوص ظاهر شد. اما جلال خدا برای ما جزو اسراره. با این حال، اگر خدا مکاشفه جلال خودش رو فقط به جهان هستی و در ابر نورانی شکینا محدود می کرد، قطعاً که ما در گیجی و سردرگمی باقی می موندیم. اما خدا می خواد او رو بشناسیم. خدا می خواد درباره او بینش و معرفت داشته باشیم. خدا می خواد بفهمیم که او خودش رو مکشوف کرد. ولی از کجا بدونیم خدا خودش رو مکشوف کرد؟ خوشبختانه اشعیای نبی ما رو بی جواب نگذاشته و به ما خبر میده. جلال یهوه مکشوف گشته. منظور اینه که مکاشفه کاملتری در راهه. خدا جلال خودش رو آشکارتر از قبل مکشوف میکنه. حالا ببینیم عهد جدید درباره تحقق این کلام اشعیا به ما چی میگه. پس به کتاب عبرانیان فصل 1 نگاه بکنیم که متن دیگری درباره عید میلاد مسیح میباشه. عبرانیان فصل 1 آیه 1 میگوید خدا که در زمان گذشته به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود. بله، خدا سخن گفت. در این جمله خدا فاعله. خدا از خودش مکاشفه میده. خدا در زمانهای مختلف به شکلهای مختلف خودش رو مکشوف میکنه. ابتدا خدا به پدران سخن گفت، یعنی به نیاکان قوم اسرائیل، به آن مردان خداشناس در گذشته دور. خدا به وسیله انبیا هم سخن گفت. الان وقتشه اون چه تا اینجا یاد گرفتیم مرور بکنیم. ما فهمیدیم خدا ساکت و خاموش نماند. خدا خودش رو پنهان نکرد. خدا خودش رو در ابر تیره و تاریک نپوشاند. خدا نور جلال خودش رو تابید. ابتدا خدا نور جلالش رو در آفرینش و در این عالم هستی میتابونه. سپس نور جلال خودش رو در شکینا ظاهر کرد. به این معنی که خودش رو به طریقای خاص و ویژه در زندگی افراد مشخصی در عهد عتیق مکشوف کرد. علاوه بر جلال خدا در آفرینش، علاوه بر جلال خدا در درخشندگی شکینا، خدا جلال خودش رو در کلامش در عهد عتیق به انبیا مکشوف میکنه که یک مکاشفه عالی و قاطع و محکمه و برای درک جلال خدا به ما خیلی کمک میکنه. از این رو عظیمترین مکاشفه جلال خدا در زمانهای گذشته در درخشندگی شکینا ظاهر نمیشه، در جهان هستی ظاهر نمیشه، بلکه با درک کلام خدا در عهد عتیق میتونیم مکاشفه جلال خدا رو ببینیم، یعنی به وسیله کلامی که از زبان انبیا بیان میشه. در همین خصوص کتاب آموس فصل 3 آیه 7 میگوید خداوند یهوه کاری نمی کند جز این که سر خیش را به خادمان خود انبیا مکشوف می سازد. خدا به وسیله انبیا در نوشته های عهد عتیق خودش رو آشکار می کنه. حالا به این نکته توجه بکنید. مکاشفه جلال خدا در آفرینش و در ابر شکینا مکاشفه محدوده. اما کلام مکتوب خدا در عهد عتیق به این دو مکاشفه محدود اضافه میشه. در این مورد کلام ایوب رو به یاد میاریم. وقتی ایوب به خدا فکر میکنه که خودش رو در آفرینش مکشوف کرده چنین میگه: اینک اینها حواشی طریقهای اوست و چه آواز آهستهی درباره او میشنویم. ایوب فصل 26 آیه 14. به گفته این کلام ایوب، خدا از طریق آفرینش و این عالم هستی فقط نجوا میکنه. خدا در ابر شکینا نجوا میکنه، اما در کلامش در عهد عتیق خدا سخن میگه. عبرانیان فصل 1 آیه 1. در نوشته های عهد عتیق خدا نجوا نمیکنه، زمزمه نمیکنه، خدا سخن میگه. اما حتی اون سخن شیوا نیست، پر از اسراره. الان دانیال رو به یاد بیاریم. من کسی رو در عهد عتیق سراغ ندارم که به اندازه دانیال خدا ترس و خداشناس باشه. دانیال میدونست دعا کردن یعنی چی، میدونست چطور با خدا راه بره. دانیال معنی زندگی مطیعانه رو بلد بود. دانیال یک دوره تاریخی رو دید. او بیشتر از 90 سال عمر کرد و در همه اون سالها کارهای خدا رو به چشم دید. او از خدا مکاشفه هایی میگیره که بی‌نظیرن. هیچ کس دیگری در عهد عتیق مثل دانیال از رویدادهای آینده باخبر نمیشه. دانیال مرد بی‌نظیری است. اما با وجود رابطه شخصی دانیال با خدا، با وجود همه مکاشفه‌های الهی که به او داده میشه، در پایان کتاب دانیال در فصل 12 آیه 8 دانیال میگه: من شنیدم اما درک نکردم. ای بابا دانیال، آیا تو هم درک نکردی؟ پس میبینید اگه جلال خدا به آفرینش محدود می بود، تنها صدایی که می شنیدید نجوا بود. اگه جلال خدا به ابر شکینا محدود می بود، باز هم نجوا به گوش می رسید. سپس به نوشته های عهد عتیق می رسیم. اونجا خدا شیوا و رسا سخن می گه. اما حتی اون کلام نیز همچنان پوشیده در اسرار می باشه. برای همین رساله اول پتروس فصل 1 آیه 10-12 می گوید انبیای عهد عتیق درباره اون چه نوشتند تحقیق می کردند که بفهمند نوشته اونها به چه کسی و به چه دوره و زمانی اشاره می کنه. به گفته پتروس این حقیقت برای انبیا مکشوف نبود، اما برای ما مکشوفه. برای همین رساله عبرانیان فصل 11 آیه 39 و 40 میگوید آن مکاشفه بدون ما کامل نمیشه. منظور اینه که تا اون بهتر یعنی عهد جدید نیامد مکاشفه کامل نشد. انبیای عهد عتیق با همه معلوماتی که داشتن، حقیقت هنوز برای اونها سر بود. اونها هنوز مکاشفه کامل رو نداشتن. انبیا تصویر کامل و تمام عیار و همه جانبه رو نداشتن که بدونند جلال خدا دقیقاً به چه میمانه. بله، آفرینش و جهان هستی برای درک جلال خدا به اونا کمک کرد. ابر شکینا به اونا کمک کرد. کلام خدا برای درک جلال خدا به اونا کمک کرد. ولی درک انبیا از جلال خدا ناقص بود. تا زمانی که به عبرانیان فصل 1 آیه 2 میرسیم که کلام خدا میگوید در این ایام آخر خدا دوباره سخن گفت. این بار چگونه خدا سخن گفت؟ به وسیله پسر خود. این بار خدا با صدای بلند بانگ میزنه. اگه خدا در ابر شکینا نجوا میکنه و در نوشته های عهد عتیق شیوا و رسا سخن میگه، اکنون در پسر خودش عیسی مسیح با صدای بلند بانگ میزنه. برای همین نه گیج میشیم نه در ابهام میمونیم. پسر خدا عیسی مسیح خداست. شما همه خدا بودن خدا رو در عیسی مسیح میبینید. شما داوری خدا، عدالت خدا، محبت خدا، حکمت خدا، قدرت خدا، دانایی مطلق خدا رو در عیسی مسیح میبینید. ما همه صفتهای خدا رو در عیسی مسیح میبینیم که به این دنیا قدم گذاشت و در این دنیا زندگی کرد و رسالت خودش رو به انجام رسوند. ما پری خدا رو که هرگز و هیچگاه به کمال مکشوف نبود، اکنون در عیسی مسیح به چشم میبینیم. برای همین باید این آیه به یاد ماندنی رو در رساله دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 همیشه در خاطر داشته باشیم. وعده های خدا همه در او، یعنی در عیسی مسیح، بلی و از این جهت در او آمین است تا خدا از ما تمجید یابد. همه چیز برای جلال خدا در مسیح بله و آمین است. پس حقیقتی که باید به اون توجه بکنیم اینه که عیسی مسیح مکاشفه کامل جلال یهوه می باشه. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 2 می گوید در این ایام آخر. اما این ایام آخر یعنی چه روزهایی؟ این ایام آخر به دورانی اشاره میکنه که ماشیح به دنیا اومد. روزهای آخر از زمان شروع شد که خداوند عیسی مسیح به دنیا اومد. البته این روزهای آخر یک دوران طولانی است. 2000 سال از تولد مسیح گذشته و ما همچنان در روزهای آخر به سر میبریم. یوحنا میگوید ای بچه ها، این ساعت آخر است. به گفته عهد جدید، الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد. پس زمان آخر، آخر زمان، روزهای آخر از زمان شروع میشه که ماشیح، مسیح موعود آمد. زمانی که عیسی مسیح به این دنیا قدم گذاشت، آخرین روزهای مکاشفه الهی بود. به این معنی که با الهام روح القدس نوشتن کتاب مقدس تموم شد و دیگه نوشته‌ای به کتابهای کتاب مقدس اضافه نشد. با آمدن مسیح خدا برای آخرین بار سخن گفت تا اون روز فرا برسه که در ملکوتش صدای او دوباره به گوش جهان برسه. بنابراین پس از اون که خدا نجوا کرد و زمزمه کرد، آنگاه خدا در پسرش با صدای بلند بانگ برمیاره. عهد جدید مکاشفه پسر خدا عیسی مسیح می باشه. الان لازمه رساله عبرانیان فصل 1 آیه 2 رو کمی تخصصی بررسی بکنیم که در جای خودش نکته جالبی است. به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. به این نکته توجه بکنید که در متن این آیه در زبان یونانی ضمیر ملکی خود به کار نرفته. منظور اینه که خدا در گذشته از طریق انبیا سخن گفت، حالا از طریق پسر سخن میگه. اینجا تأکید روی وجود پسر نیست، بلکه پسر بودنه. به عبارتی پسر بودن بهتر از نبی بودنه. خدا کیفیت سخنگوی خودش رو بهتر کرده. این حقیقت با درون مایه کتاب عبرانیان همخوانی داره، چون در واقع کل رساله عبرانیان درباره این حقیقته که برترین بودن عیسی مسیح رو بر همه چیز نشون میده. عیسی مسیح برتر از انبیاست، برتر از فرشتگانه، برتر از کاهنانه، برتر از موساست، برتر از هارونه، برتر از ملک صدقه. عهد عیسی مسیح عهد برتره. از این رو خدا از طریق پسر خودش سخن میگه. خدا در پسر زنده خودش خداوند عیسی مسیح سخن میگه. سپس به آیه 2 و 3 میرسیم که به ویژگی های این پسر میپردازه. به طور خاص به آیه 3 توجه بکنید که فروغ جلالش بوده. پس عیسی مسیح کیست؟ او جلال یهوه می باشه. حرف نویسنده عبرانیان همینه. عیسی مسیح فروغ توصیف ناپذیر خداست. عیسی مسیح درخشش خداست. برای همین انجیل یوحنا فصل 1:14 میگوید کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. دوباره به آیه 3 در عبرانیان فصل 1 برگردیم. عبارت فروغ جلالش عبارت ساده ایه. در زبان یونانی فروغ آپاوگازما می باشه که به این معنیه درخشش، تابش، فروزش. به زبان ساده عیسی مسیح فروزش خداست. همونطور که نور خورشید به کره زمین میتابه، به ما روشنایی میده، ما رو گرم میکنه، به ما حیات میبخشه و باعث رشد و پرورش گیاهان میشه، در مسیح گرما و تابش نور پرجلال خدا رو احساس میکنیم که بر دل انسانها اثر میگذاره. الان به مثال خورشید توجه بکنید. درخشندگی خورشید جزو ذات خورشیده. زمانی وجود نداشته که خورشید نور نداشته باشه و درخشان نباشه. نور خورشید از خورشید جدا نمیشه. با این حال نور خورشید از خود خورشید قابل تفکیک می باشه. در مقام مقایسه وقتی از عیسی مسیح صحبت می کنیم می دونیم که عیسی مسیح خداست، ولی از خدا قابل تفکیکه. عیسی مسیح خداست، با این حال او فروغ خداست. عیسی مسیح جلال یهوه می باشه. عیسی مسیح واقعیت وجود خدا رو با صدای بلند بانگ میزنه. حالان که در گذشته از بانگ بلند خبری نبود. هرچه بود نجوا بود و سخن گفتن به صدای شیوا و رسا. اما وقتی به مکاشفه عیسی مسیح میرسیم میدونیم که او آفتاب عدالته و بر بالهای وی شفا خواهد بود. در خصوص این حقیقت درباره عیسی مسیح به گویاترین تصویر در انجیل متی فصل 17 نگاه می‌کنیم که همه با اون آشناییم. کلام خدا می‌گوید و بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا رو برداشته ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیئت او تبدیل گشت و چهرهش چون خورشید درخشنده و جامعش چون نور سفید گردید. اینجا عیسی مسیح جلال خودش رو مکشوف میکنه. آن روز بالای کوه عیسی مسیح جلال خودش رو نمایان میکنه. عیسی مسیح میخواد اونا بدونند او کیست. سپس آوازی از ابر در میرسه که این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. او را بشنوید. آنجا بالای کوه موسی و ایلیا حضور دارند. عجب واقعیت شگرفی. اما هدف از تبدیل چهره مسیح چیه؟ عیسی مسیح میخواد شاگردانش بی شک و تردید باور بکنن او کیست. آبای خدا، درخشندگی توصیف ناپذیر شکینا، ابر جلال خدا، حضور ایلیا و موسی همه اونجا جمعن. اما چرا؟ موسی نماینده شریعت و ایلیا نماینده انبیا. آنها دو سخنگوی برجسته خدا در عهد عتیق بودند. حالا عیسی کنارشون می ایسته. موسی و ایلیا می دونند عیسی مسیح صدای خداست. در عهد عتیق موسی و ایلیا هر دو معجزه کردند. حالا عیسی مسیح آغازگر دوران سوم شروع معجزات پس از دوران موسی و ایلیا است. از دنیا رخت بستن موسی و ایلیا هر دو جزو اسراره. مرگ موسی عجیب و منحصر به فرده. ایلیا هم که به آسمان برده شد. مرگ مسیح بی همتا و بی نظیره. سپس او از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود نمود. از این دست شباهت ها میان عیسی مسیح و موسی و ایلیا فراوانه. دوباره بالای اون کوی برمیگردیم که چهره مسیح اونجا تبدیل شد. وقتی شاگردان مسیح جلال او رو میبینند، وقتی آوای خدا رو میشنوند، وقتی موسی و ایلیا رو اونجا میبینند، بدون ذره شک و تردید این واقعیت برای اونها تایید میشه که عیسی مسیح فقط صدای خدا نیست، بلکه او خودش خداست. برای همین پتروس در رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 16 تا 19 میگوید ما افسانه های جعلی و دروغ و فریب رو موعظه نمی کنیم. ما ابهت و کبریایی مسیح رو به چشم دیدیم زمانی که همراه او در اون کوه مقدس بودیم. ما میدونیم درباره چه کسی حرف میزنیم. ما جلال او رو دیدیم. بله، آنچه شاگردان مسیح بالای کوه دیدن پایه و اساس یقین و اطمینان اونها شد. دوباره به رساله عبرانیان فصل 1 برگردیم. عیسی مسیح جلال خداست. شما به گهواره عیسی نگاه می کنید، اما فقط یک نوزاد را اونجا نمی بینید. شما به گهواره عیسی نگاه می کنید، اما فقط یه بچه را اونجا نمی بینید. شما جلال خدا را اونجا می بینید. جلال یهوه را می بینید که در جسم انسان به دنیا آمد. در دوران خدمت عیسی مسیح در این دنیا، هر بار که او معجزه کرد، هر بار یک فلج رو شفا داد، هرگاه یک نابینا رو بینا کرد، هرگاه ناشنوا رو شنوا کرد، هرگاه مسیح به کسی که زبان تکلم نداشت توانایی صحبت کردن داد، هرگاه عیسی مسیح گناهان مردم رو بخشید، خدا جلال خودش رو آشکار کرد. حالا به این عبارت در عبرانیان فصل 1 آیه 3 نگاه بکنید. خاتم جوهرش بوده. واژه‌ای که در اینجا خاتم ترجمه شده در زبان یونانی خاراکتیر می باشه که ریشه کلمه کاراکتر یا شخصیته. در زبان یونانی این یک واژه قدیمی است که به این معنا می باشه. حکاکی، کندکاری، مهر زدن، غالب زدن، نقش انداختن به وسیله خاتم یا انگشتر مهردار. این واژه خاتم حاکی از رونوشت یا نسخه برداری یا روگرفت می باشه. منظور نویسنده عبرانیان اینه که عیسی مسیح تصویر خداست. عیسی مسیح رونوشت برابر اصل خداست. عیسی مسیح خاتم جوهر خداست که مکشوف شده. عیسی مسیح نشان خداست در میان آدمیان. عیسی مسیح مهر و نقش خداست در جسم انسان. حالا به کلام پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 4 و آیه 4 و کلوسیان فصل 1 آیه 15 توجه بکنید. مسیح صورت خداست. واژه‌ای که در این آیات نامبرده صورت یا تصویر ترجمه شده در زبان یونانی ایکون می باشه که به این معناست. رو گرفت، همان تصویر، همان صورت، رونوشت برابر با اصل. پس فرق نمی کنه واژه کاراکتر رو به کار ببریم یا ایکون رو. هر دو گویای این حقیقته که عیسی مسیح نقش خداست، نشان خداست، مهر خداست، تصویر خداست، صورت خداست، روگرفت خداست، رونوشت برابر با اصل خداست. با همه این توصیف‌ها اما ناگفته نمونه که همه این کلمات و واژگان هر قدرم که بهترین معنی و مفهوم رو منتقل بکنن بازم قاصرند حقیقت ذات و شخصیت خدا رو به شفافی بیان بکنن، چون واقعا محال توضیح بدیم و توصیف بکنیم خدا کیست. چون هر تشبیهی که برای توصیف ذات خدا به کار ببریم به هر حال یه جای کار میلنگه. اما به نظرم رساله کلوسیان فصل 2 و آیه 9 یکی از بهترین توصیفهایی است که پولس به کار میبره. در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است. این عالی ترین جمله در توصیف الوهیت مسیح می باشه. حالا بازم به رساله عبرانیان فصل 1 برگردیم. نویسنده این رساله از کمالات مسیح میگه. مورد اول میراث مسیح می باشه. آیه 2 او را وارث جمیع موجودات قرار داد. پسر خدا قطعاً که وارثه. مزمون 110 دشمنانت را پاینداز تو سازم. مزمور 2 من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون. در مزمور 2 پدر آسمانی مهر تایید میزنه که حق سلطنت و فرمانروایی از آن پسر خداست. رساله کلوسیان فصل 1 میگوید همه به وسیله او یعنی عیسی مسیح و برای او آفریده شد. در نهایت عیسی مسیح مالک همه چیزه. رساله رومیان فصل 11 آیه 36 زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. در راستای همین حقیقت حتما که در کتاب مکاشفه فصل 5 این صحنه را یادتون میاد که یوحنا به تخت خدا نگاه میکنه و این زمان زمانی است که سند مالکیت همه چیز در کره زمین به مالک اصلی اون برمیگرده. در این لحظه یک فرشته بانگ میزنه. کیست لایق این که تومار را باز بکنن و مهرایش را بردارن؟ اونها به آسمان و زمین و همه جا نظر می کنند ولی کسی رو پیدا نمی کنند. سرانجام بره خدا از راه می رسه. شیر طایفه یهودا. خداوند عیسی مسیح. تنها او می تونه تومار رو باز بکنه. اما چرا؟ چون او وارث برحقه. عیسی مسیح تومار رو باز میکنه. سپس در ابتدای فصل 6 مهرا گشوده میشن و عیسی مسیح کره زمین رو پس میگیره و دوباره مالک اون میشه تا پادشاهی خودش رو برقرار بکنه. تنها او حق سلطنت داره. عیسی مسیح تنها کسی است که خدا میراث رو به او میبخشه. اینجا به یک حقیقت شگفت آور توجه بکنید. او که خودش را فروتن کرد، او که در نهایت تواضع به دنیا آمد، وارث همه چیز خواهد بود. پس تا اینجا اولین مورد رو بررسی کردیم، یعنی میراث عیسی مسیح رو. حالا به دومین مورد میرسیم که به نقش عیسی مسیح در آفرینش جهان ربط داره. علاوه بر این که عیسی مسیح در انتها وارث همه چیزه، او در ابتدای آفرینش جهان منشأ و آغازگر این عالم می باشه. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 2 به ما می گوید به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، عالم‌ها را آفرید. عیسی مسیح دنیا را آفرید. واژه به وسیله در زبان یونانی دیا می باشه. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 می گوید همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. بله، عیسی مسیح توانایی داره خلق بکنه و بیافرینه. او همه چیز رو آفرید و البته که فقط خدا میتونه خلق بکنه و بیافرینه. الان لازمه به نکته جالبی اشاره بکنم. در آیاتی که عنوان میشه همه چیز در جهان به وسیله عیسی مسیح آفریده شد، در متن یونانی واژه جهان یعنی کاسموس به کار نرفته. منظور اینه که عیسی مسیح فقط جهان مادی و فیزیکی رو نیافرید. این آفرینش ورای دنیای مادی و فیزیکی است. واژه‌ای که در زبان یونانی برای جهان به کار رفته ایون می باشه که به معنی عصرها یا دورانهاست. جان کلام اینه که عیسی مسیح فقط جهان مادی و فیزیکی رو که در عالم هستی وجود داره خلق نکرد. ما باید از جهان مادی یه قدم جلوتر بریم. عیسی مسیح زمان و مکان و نیرو و انرژی و ماده رو نیز آفرید. او هر آنچه لازمه ی حیات و بقای این عالم مادی است آفرید. عیسی مسیح همه چیز رو آفرید. پس تا اینجا بررسی کردیم عیسی مسیح وارث همه چیز و خالق همه چیزه. حالا در رساله عبرانیان فصل 1 آیه 3 به مورد سوم میرسیم و تأثیر و اقتدار عیسی مسیح رو میبینیم. به کلمه قوت خود حامل یعنی نگهدار همه موجودات بوده. این یعنی تأثیر و اقتدار او. عیسی مسیح نگهدار همه چیز و عامل بقای همه چیزه. عیسی مسیح ذره اتم رو کنترل میکنه تا در مدار خودش حرکت بکنه. این قدرت مسیح است که اتم رو که بن همه چیز و ذره سازنده همه چیزه نگه میداره تا متلاشی نشه. اینم ناگفته نمونه که فعل حامل همه موجودات بوده زمان حال استمراریه. یعنی عیسی مسیح همواره و پیوسته نگهدار همه چیز می باشه. این عالم هستی متلاشی میشه و هر ذره اون فرو می پاشه اگه قدرت نگهدار مسیح اون رو حفظ نکنه. در این خصوص چند مثال می زنم. اگه سرعت گردش کره زمین حتی یه ذره آهسته بشه، ما یخ میزنیم یا از گرما میسوزیم. اگه دمای سطح خورشید که 5500 سانتیگراده کمی زیادتر یا کمتر بشه، ما یخ میزنیم یا میسوزیم. اگه انحراف محوری کره زمین که 23 درجه است دقیقاً به این اندازه نباشه، بخار اقیانوس ها سمت شمال و جنوب حرکت می کنند و قاره ها یخ می زنند. اگه کره ماه فاصله دقیق خودش رو با کره زمین حفظ نکنه، جزر و مد اقیانوس ها دو بار در روز اتفاق می افتاد و خشکی رو آب فرا می گرفت. اگه اقیانوس ها فقط 1 متر عمیق‌تر می بودند، دیوکسید کربن و اکسیژن موجود در جو زمین کاملا از بین می رفت و هیچ گل و گیاهی زنده نمی مون. اگه لایه های اتمسفر زمین باریک‌تر می شد، میلیون ها شهاب که در فضا و جو زمین شناورند، کره زمین رو شهاب باران می کردند و با ضربه های مداوم و سنگینی که وارد می کردن، جان سالم برای ما باقی نمی گذاشتن. پس از همه این توصیف ها، سوال اینجاست که چه کسی این تعادل و توازن رو با چنین دقت و موشکافی حفظ می کنه؟ چه کسی نگه داره همه چیزه تا متلاشی نشه؟ پسر خدا جلال یهوه نگهدار همه چیزه. خیلی وقتا به این فکر میکنم که وقتی عیسی مسیح انسان شد و به این دنیا اومد، وقتی بر این کره خاکی قدم برداشت و مثل ما انسانها زندگی کرد، همزمان نگهدار کل عالم هستی بود و بقای همه چیز رو در دست داشت. پس تا اینجا بررسی کردیم مسیح وارث همه چیزه، بانی و خالق و منشأ همه چیزه و بر همه چیز تأثیر و اقتدار داره. حالا به مورد 4 در عبرانیان فصل 1:3 می رسیم. چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید. من این جمله را در این 3 خیلی دوست دارم. عیسی مسیح خودش این مهم رو به انجام رسوند. عزیزان، کاری که عیسی مسیح برای پاک کردن گناهان انجام داد، قدرت او رو نشون میده. عظیمتر از آفرینش جهان، عظیمتر از مشیت و تدبیر الهی، عظیمتر از حفظ و نگهداری این عالم، طهارت گناهان میباشه. عیسی مسیح این طهارت رو به انجام رسوند. او گناهان ما رو پاک کرد. این حقیقت درون مایه رساله عبرانیانه. در تایید این گفته، حالا به ادامه رساله عبرانیان نگاه می‌کنیم. نویسنده عبرانیان در فصل 7:27 می‌گوید که هر روز محتاج نباشد به مثال آن رؤسای کهنه که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد هنگامی که خود را به قربانی گذرانید. بله، عیسی مسیح گناهان ما را پاک کرد. او در هنگامه مصیبت و فلاکت ما وارد عمل میشه و برای مدت کوتاهی جلال خودش رو ترک کرد. برای مدت کوتاهی نور شکینا تاریک شد. اندک زمانی آن فروغ بی فروغ شد. در اون تاریکی و بی فروغی عیسی مسیح جلالش رو دریغ کرد. اما به خاطر ما چنین کرد. ولی این پایان ماجرا نبود. او به جایگاه متعال خودش برگشت. پس دوباره این موارد رو مرور میکنیم. مسیح وارث همه چیز است. مسیح بانی و خالق و منشأ همه چیز است. مسیح بر همه چیز تأثیر و اقتدار داره. مسیح برای مصیبت گناه ما پادرمیانی کرد. حالا به مورد آخر می رسیم که تعالی یافتن مسیح می باشه. وقتی رسالت عیسی مسیح برای نجات و رستگاری آدمیان تموم شد، او به دست راست کبریا در عرش اعلی بنشست. واژه‌ای که اینجا کبریا ترجمه شده یکی از نام‌های خدا می باشه. خدا در اقتدار و عظمت و ابهت خودش در عرش اعلی حضور داره. همچنین دست راست خدا جایگاه عزت و افتخار و احترامه. جایگاه برکت، جایگاه قدرت. عیسی مسیح در این جایگاه نشست. اما چرا او نشسته؟ چون رسالت عیسی مسیح برای نجات و رستگاری آدمیان تمام شد. الان در این خصوص باید به نکته جالبی اشاره بکنیم. در عهد عتیق داخل خیمه عبادت و داخل معبد جایی برای نشستن وجود نداشت. وقتی توصیف خیمه عبادت و معبد رو میخونید، حرفی از صندلی و جای نشستن نیست. اما چرا؟ چون کار کاهنان تمومی نداشت و اونها اصلا وقت نداشتن لحظه‌ای بنشینن. قربانی پشت قربانی، میلیون ها قربانی، کار کاهنان پایان نداشت و اونها وقت نشستن نداشتن. ولی عیسی مسیح یک بار قربانی شد و زمانی که کار او تمام شد نشست. قربانی مسیح یک بار برای همیشه بود. دیگه کاری نمونده. او کار خودش رو تموم کرد و نشست. در این مورد رساله عبرانیان فصل 10 آیه 12 عجب آیه‌ایه. اما او یعنی عیسی مسیح چون یک قربانی برای گناهان گذرانید به دست راست خدا نشست تا ابدالآباد. عزیزان، پیغام کریسمس همینه. خدا به این دنیا اومد و ما باید به الوهیت او فکر بکنیم. او خداست که به دنیا اومد. حالا دوباره این مورد رو بررسی بکنیم که چرا عیسی مسیح دست راست خدا بنشست. چهار دلیل رو بررسی میکنیم. اولین مورد اینه که دست راست جایگاه عزت و احترامه. به گفته یه رساله فیلیپیان فصل 2، خدا او را یعنی عیسی مسیح رو بی نهایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید. دست راست جایگاه عزت و احترامه. عیسی مسیح دست راست خدا بنشست چون عیسی مسیح محترم و با عزته. دومین مورد این می باشه که دست راست جایگاه فرمان رواییه. به گفته رساله اول پتروس فصل 3 آیه 22، عیسی مسیح به آسمان رفت و به دست راست خدا بنشست و فرشتگان و قدرت‌ها و قوت‌ها مطیع او شدند. پس دست راست جایگاه عزت و احترام و فرمان روایی است. اما در مورد سوم، دست راست جایگاه استراحت و آرام گرفتنه. عیسی مسیح چون رسالتش رو تموم کرد دست راست خدا بنشست. و در مورد چهارم، دست راست خدا جایگاه شفاعته. به گفته زیبای رساله رومیان فصل 8 آیه 34، عیسی مسیح به دست راست خداست و برای ما شفاعت میکنه. برای همین او دست راست خدا بنشست. الان آنچه تا حالا بررسی کردیم دوباره مرور میکنیم. اشعیای نبی میگوید جلال یهوه مکشوف شده است. نویسنده رساله عبرانیان میگوید پسر خدا فروغ جلال خداست. پیغام کریسمس اینه که خدا با همه جلالش به این دنیا اومد. خدا آنچه قبلاً با نجوا و زمزمه و کلامش بیان کرده بود اکنون با صدای بلند بانگ میزنه. به گفته کتاب مکاشفه در آینده روزی میرسه که عیسی مسیح در جلال درخشان و خیره کننده بر میگرده. عیسی مسیح در جلال عظیم بر میگرده. وقتی او بار دوم در جلال بر میگرده به گفته کتاب مقدس آن بانگ رساتر از همیشه خواهد بود و آن زمان هر که صدا در گلو داره با صدای بلند بانگ میزنه و خدا رو میستایه و خدا رو میپرسته. حالا ببینیم همه این حقایق برای ما چه حرفی دارن. پس به رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 10 نگاه میکنیم و بعد این پیغام رو تموم میکنیم. زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز به این نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال عالی. حالا ببینیم معنی این آیه چیه. میدونیم ابر شکینا در عهد عتیق و کلام خدا در عهد عتیق پر جلال بود. عبارت آنچه جلال داده شده بود به ابر شکینا در عهد عتیق و به عهد و پیمان قدیم اشاره داره که بسیار پرجلال بود، اما به این نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال عالی. به عبارتی مکاشفه تازه جلال خدا در عیسی مسیح که انسان شد و عهد جدید که درباره عیسی مسیح بسیار پرجلالتر از عهد عتیق می باشه. منظور اینه که در مقایسه با مکاشفه جلال خدا در عیسی مسیح در عهد جدید، آن مکاشفه قدیم در عهد عتیق چندان پرجلال نیست. در مقایسه با این جلال عالی، آن جلال اصلاً جلال نداشت. بله، مکاشفه جلال خدا در عهد جدید برتر از هر جلال دیگه در گذشته است. برای همین میگیم خدا در شخص عیسی مسیح با صدای بلند بانگ میزنه. اما این حقیقت برای ما چه حرفی داره؟ جوابش رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می باشه. اما همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه می نگریم. منظور از چهره بی‌نقاب اینه که اون پرده و پوشش از صورت ما کنار رفته. یعنی آنچه سر بود و باعث گیجی و سردرگمی بود کنار رفته. ما مثل حزقیال نیستیم که جلال خدا برای ما جزء اسرار باشه. برای ما پرده بر افتاد و سر فاش شد. الان جلال خداوند رو می نگریم. یعنی جلال عیسی مسیح رو. ما هرچه بیشتر به مسیح می نگریم و چشم از او بر نمی داریم، از جلال تا جلال به همان صورت تبدیل می شویم. چنان که از خداوند که روح است. به عبارتی با نگریستن به عیسی مسیح به معنی واقعی شبیه او میشیم. ما ایمانداران در این روند پیش میریم. ما از جلال مسیح چشم بر نمی داریم و در این مسیر به شباهت او تبدیل می شیم. آیا قصه جوجه اردک زشت رو یادتون میاد؟ او میان سایر جوجه ها یک وصله ناجور بود که از نظر هیچ کس زیبایی و جذابیتی نداشت و همه او رو مسخره می کردن و به خاطر اینکه قیافش با اونا فرق داشت به این جوجه اردک طعنه می زدن. این جوجه اردک برای اون که از دست اون همه آزار و اذیت خلاص بشه به خانه پناه میبره که یه مرغ و یه گربه اونجا زندگی میکردن. اما در اون خونه هم کسی این جوجه اردک رو دوست نداره، چون اون نمیتونه مثل مرغ تخم بگذاره و مثل گربه خورخور بکنه. جوجه اردک به اونا میگه شما اصلا منو درک نمی کنید. اما جوابش فقط طعنه و تمسخره، تا اینکه یه روز با دسته ای از غوهای رعنا و دلنشین آشنا میشه. اونها زیباترین پرندگانی بودن که او به چشم دیده بود. با دیدن اون غوها حس عجیبی به جوجه اردک دست میده. او پشتک میزنه و خودش رو داخل آب پرتاب میکنه. سپس گردنش رو دراز میکنه و دلش میخواد همراه اون غوها پرواز بکنه. اما آه از نهادش بر میاد و تا به خودش میاد آن غوها در آسمان ناپدید شده بودن. جوجه اردک زشت دوباره داخل آب میره و سر از آب بیرون میاره، دیگه سر از پا نمیشناسه. اون نمیدونه اون پرندگان زیبا کجا رفتن. اما بیقرار تنها چیزی که میدونه اینه که تا حالا هیچ کسی رو مثل اون پرندگان دوست نداشته. زمستون با همه سختی و مشقت از راه میرسه و جوجه اردک زشت از سرمای زمستون جان سالم به در میبره. سرانجام بهار میاد و یخهای دریاچه رو آب میکنه. یک روز جوجه اردک زشت در حال شنا داخل دریاچه است که دوباره دو پرنده سفید رو مثل همون پرنده های زیبا روی آب میبینه. اونها سمت او شنا می کنند و با نزدیک شدن به جوجه اردک زشت او رو بیشتر می ترسونن. اما وقتی با اون همه زیبایی جلوی او میان، جوجه اردک زشت سر خودش رو به نشونه احترام خم می کنه و روی خودش رو با بالهای خودش می پوشونه. ولی همزمان که سر خم می کنه، در انعکاس آب برای اولین بار در یک شگفتی وصناپذیر غوی زیبایی رو در چهره خودش میبینه. آرام آرام بالها رو از چهره کنار میزنه و سر خودش رو از آب بیرون میاره. اما او مثل شترمرغ با غرور و تکبر سر راست نمیکنه، بلکه متواضع و افتاده همچون غو به نشانه تشکر و قدردانی سرخم میکنه. آنگاه همراه سایر غوها که همنوع او هستند بالهای پروازش رو باز میکنه. بسیار خوب، این بود قصه جوجه اردک زشت. این داستان برای ما یه تشبیهه. شاید شما هم تجربه جوجه اردک زشت رو داشتید. شما هم بار اول با ایمان به عیسی مسیح نگاه می کنید، مثل جوجه اردک زشت که بار اول اون غوها رو می بینه. اما شما به خاطر زشتی وجودتون نمی تونید قدم از قدم بردارید. با این حال از دیدن مسیح چنان بیتاب و بیقرارید که دلتون زیر و رو شده و نمی تونید مقابل این حس مقاومت بکنید. حالا میفهمیم چرا جوجه اردک زشت با دیدن غوها سر از پا نمی شناخت. این یک حس درونی و عمیقه، چون او یک غو بود و یک غو آفریده شده بود. ما نیز به عیسی مسیح همین حس رو داریم. یک حس عمیق درونمون می جوشه که خودمونم نمی دونیم چرا این حس رو داریم. ولی دلیل اصلی اینه که ما برای همین آفریده شدیم که در مسیح و با مسیح باشیم. اما یک روز ما هم در اوج زشتی خودمون افتاده دل شدیم. حالا در آینه می نگریم تا روز به روز به اون زیبایی تبدیل بشیم که آرزو و اشتیاقش رو به دل داریم. ما در تواضع و فروتنی و با حس قدردانی در دلمون روزانه گام به جلو می رویم و زندگی ما در حضور خدا پیش می ره. خدا می خواد شما رو شبیه خودش بگردونه، از جلال تا جلال. برای خود من بسیار مایه حیرت و شگفتیه و حتی از قوه درک من خارجه که خداوند عیسی مسیح جلال یهوه است که به ما مکشوف شد. ما از شدت حیرت و شگفتی تلو تلو میخوریم که میفهمیم عیسی مسیح جلال یهوه است که برای ما مکشوف شد. درک این که عیسی مسیح جلال یهوه است که برای ما مکشوف شد شگفتی شگفتی هاست. مسیح در شما و امید جلال است. برای خیلی از مردم کریسمس معنی نداره. عیسی مسیح برای اونها معنی نداره. جلال یهوه برای اونها معنی نداره. امیدوارم شما مثل خیلی از مردم نباشید. امیدوارم به عیسی مسیح فکر بکنید. بر او تأمل بکنید تا به آن کسی تبدیل بشید که از ابتدا آفریده شدید تا جلال خداوند از شما بدرخشه.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org